بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا ذر ایاک ان تدرکک السرعه عند العثره فلا تقال العثره ولا تمکن من الرجعه ولا يحمدک من خلفت بما ترکت ولا يعذرک من تقدم علیه بما اشتغلت به. همطور که خاطر آقایون مستحضر هست، روایت شریفه است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان موعظه برای ابی ذر بیان فرمودند. برای تبرک و تیمن و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت هر شب چند جمله از این روایت شریف را قرائت می‌کنیم. امیدواریم که خدای متعال به برکت این کلام و به برکت گوینده این کلام دلهای ما را از آلودگی ها پاک کنه و متوجه خودش قرار بده. در قسمت اول این حدیث تأکید بر تقویت ایمان و عقاید بود. قسمت دوم و سوم بیاناتی مشابه هم بود درباره غنیمت شمردن فرصت و قدردانی از عمر و نعمتهای خدا که خدا در اختیار انسان قرار داده. این جمله هایی هم که امشب به خواست خدا تلاوت میکنیم و صحبت میکنیم در اطرافش دنباله همون بیانات، یعنی همون هدف را با عبارات دیگری و بیانات دیگری دنبال می‌فرمایند تا خوب در قلوب مؤمنین جایگزین بشه و تأثیر خودش را ببخشه. وقتی انسان اعتقاد به خدای متعال و اعتقاد به قیامت پیدا کرد، طبعاً در صدد این برمیاد که کاری بکنه که در پیشگاه خدای متعال روسفید باشه و در روز قیامت مورد عنایت او قرار بگیره. ولی این کار متوقفه بر این که آدم قدر این عمرش رو بدونه و بدونه که چگونه این عمر را صرف کنه، لحظاتش رو و ساعاتش رو و ایامش رو، تا بتونه به اون هدف که سعادت ابدی هست نائل بشه. این قسمت ها همه تأکید در این است که قدر عمرتون را بدانید، با شیوه های مختلفی در بیان که هر کدام بسیار ارزشمند و مؤثره. یکی از این شیوه هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این مقام انتخاب فرمودند برای توجه دادن به اهمیت قدردانی از عمر و غنیمت شمردن فرصت اینه. حاصل بیان اینه که اگر انسان غفلت کنه از این که سعادتش در چیست، چه کار باید بکنه و چه کار نباید بکنه، و در اصل این غفلت مبتلا بشه به یک لغزشی، به یک گناهی، اگر در این حال گناه اجلش فرا برسه، اون وقتی که انسان عمر خودش را، حیات خودش را، جوانی خودش را، نعمتهایی را که خدا در اختیارش قرار داده، اینا را صرف یک کار گناه بکنه، در همون حالی که مشغول گناه هست اگر اجل فرا رسید، ما چه خواهد شد؟ ایاک ان تدرکک السرعت عند العثره، بپرهیز از این که اجل تو فرا رسد اون حالی که تو در حال لغزش هستی. اون وقتی که پاد لغزیده و به گناه آلوده شدی، اگر همونجا اجل تو فرا رسید، روح از قالب پرواز کرد، ما چه خواهی کرد؟ در این حال نمیتونی جبران اون لغزش را بکنی، گذشت دیگه، عمرت تمام شد. اگر انسان در حال گفتن یک جمله ایست اجلش فرا رسد، اون جمله را نمیتونه تمام کنه، همون جمله ناقص میمونه. اگه مرتکب گناه هستید در اون حال عجل تو فرا رسید، فرصت نمیدن که اونا جبران بکنی. این لغزش برای تو ثابت خواهد موند. ولا تمکن من الرجعه، وقتی روحت را گرفتن دیگه اجازه نمیدن برگردی. هزاری بگی رب برجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یه لحظه به من فرصت میدی، یک ساعت منو به دنیا برگردونی، یک ساعت. کسی توجه نمی کنه. کلا انها کلمتون هو قائلا، حرفیست میزنه نتیجه نده. پس اگر انسان وقتی خدای نکرده فکر گناه به مغزش میاد و شرایط گناه براش فراهم میشه، این مطلب را به خاطر بیاره که شاید در همین حال اجل من فرا برسه. اگه توجهی به این مطلب بکنه حتما دست از گناه میکشه. خب این که آلوده شدنت به این گناه نمیتونی جبرانش بکنی، فرصت نمیدن که برگردی در دنیا توبه کنی، این که گذشت. حالا گیرم در این دنیا، در این کاری که کردی، در این گناهی که مرتکب شدی، گیرم یک سودی هم عائد تو شد، پولی گیرت اومد فرض کنی، و این را برای ورثت جا گذاشتی، معامله حرامی کردی و سودی گیرت اومد و موند برای ورثت. آیا ورثه از این پولی که تو براشون گذاشتی، از این ارثی که براشون گذاشتی و میخورند، خیلی درباره تو ستایش میکنند، طلب آمرزش میکنند که بابامون این گناه را کرد و این پولا را برای ما گذاشت، یا نه اونا وقتی از این مال حرام استفاده میکنند دنبال لذت خودشونند، یادشون نیست که تو بودی و چه کردی و این از کجا فراهم شد؟ لا یحمدو که من خلفته به ما ترکت، اون کسانی را که پشت سر خود جا گذاشتی، اون ورثه‌ای که باقی گذاشتی، اونا تو را ستایش نمی کنند به واسطه اون ترکه‌ای که براشون گذاشتی. گو این که اگر ستایش هم می کردن برای تو فایده ای نداشت، ستایش اونا بشه درد تو می خوند. ولا یعذرو که من تقدمو علیه به مشتغل تبه. خب تو که از این دنیا میری به سوی کی میری؟ بر کی وارد میشی؟ رجوع الالله هست، به سوی خدا میری. وقتی بر خدا وارد میشی، آیا تو را به واسطه این لغزشت، به واسطه این گناهت معذور میداره؟ میگه این کاری که کردی تو معذور بودی؟ یا نه حجت برای تمام بود، عذری نداشتی؟ گناهی که تو آگاهانه انجام میدی، میدونی گناه هست و انجام میدی، وقتی خدا را ملاقات میکنی چه عذری داری؟ میگه چرا این گناه را کردی؟ خودتو به این روز انداختی، این آتش را به جان خودت زدی. جوابی نداری میدی، عذری نداری، عذر قابل قبولی نخواهی داشت. ولا یعذرو که من تقدم علیه، اون کسی یا تقدم علیه، نمیدونم ضبطش چیه، اون کسی که تقدم شاید باشی، اون کسی که تو برش وارد میشی، قدوم پیدا میکنی بر او، وقتی لغزش تو را میدونه عذر تو را قبول نمیکنه. یا ابادر کن علا عمرک اشح من که علا درهمک و دینارک. کسی که زحمتی کشیده و پولی فراهم کرده، خب پول جمع کردنم کار آسونی نیست. اگه کسی سالها زحمت کشیده، فرض فرمایید 1,000,000 تومان پس انداز کرده، یه کسی دوست رفیقت بیاد بگه که آقا این من احتیاج دارم این پولا بده به من، راحت بهش میدی؟ نه، هزار عذر میاری که من با چقدر بدهکارم، کجا باید چیکار بکنم، ته دلت اینه که من با زحمت اینا رو تهیه کردم مفت بدم تو، که چی؟ تو هم میخواد رو زحمت بکشی پیدا بکن. وقتی پولی را با زحمت فراهم کردی، خیلی قدر اینا میدونی، بخل میورزی به این که سود اینا به دست بدی. حالا در راه خوبم باشه، ولی آسون آدم این رو از دست نمیده، بخل میبرزه به اون چه فراهم کرده. خب این پول برای تو بیشتر ارزش داره یا حیاتت، عمرت؟ همه میدونن همه چیز آدم برای حیات خودش میخواد، اگر حیاتش به خطر بیفته هزاران برابر اون چی دارد حاضر صرف کنه اگر میداشت تا عمرش باقی بمونه، زنده بمونه. خب یه همچه سرمایه ای که هر قدر روش قیمت بگذاری کمه. عمری که ما داریم هر ساعتی چقدر میارزه؟ شما حساب بکن اگر چقدر میداشتی حاضر بودی بدی که این حیات باقی بمون. ممکنه حالا ما سرزبامون چیزی نیارزه، یه آدم آسمون جل بهش بگن چی میدی که زنده ببونی، خب چیزی نداره که بدی. اما فرض کن یک میلیاردری بودی، معادن طلا و نقره کجا مال تو بود؟ معادن نفت خلیج فارس مال تو بود؟ معادن طلا و عرض کنم که برلیان مال تو بود؟ اگه اینا همه رو میداشتی و مشرف به مرگ بودی، میگفتن باید اینا رو بدی تا زنده بمونی، میدادی یا نمیدادی؟ آدم اینا رو میخواد که ازش استفاده کنه، وقتی خودش نباشه چه فایده داری؟ پس ارزش عمر تو خیلی بیش از این هاست. اگه همه روی زمین پر از طلا و نقره و جواهرات باشی و مال آدم باشه اما مشرف به مرگ باشی، بگن اگه میخوای زنده بمونی نصف اینا رو باید بدی، میده یا نمیده؟ شاید اگه همه جمع رو بگن بده حاضر باشه بده. پس عمر انسان هر لحظه ایش بیش از تمام این ثروت های روی زمین ارزش داره. ما چطور این ثروت نفیس و گرانبها را مفت میدی و ای کاش مفت بود، صرف میکنی که به جاش عذاب بخری؟ باز اگه مفت بود بازم یه چیزی بود. این عمر رو صرف میکنی و به جاش عذاب ابدی برای خودت میخوای. این کار عاقلانه است؟ اگر نگهداری ثروت و درهم و دینار کار عاقلانه ایست، اون وقت بر باد دادن عمر در راه هوس های زود گذر میتونه کار عاقلانه ای باشه؟ پس یا ابازر کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک. اون بخلی که نسبت به اموالت داری که اونا رو به زودی از دست نمیدی، خیلی تنگ میگیری حفظشون میکنی، باید این بخلت نسبت به مالت، به حیاتت و عمرت بیشتر باشه. این حیات رو مفت از دست نده به خاطر دلخواه اینا اون. یه کسی از تو بخواد بیاد کمکش بکنی در یک کار لغوی، چه رسه به این که در راه گناهی باشه؟ به خاطر دلخواه او عمر خودت رو صرف کنی، چی گیرت اومد؟ هیچ. رفیقم خوشحال شد، همسرم خوشحال شد، بچه‌م خوشحال شد. حالا یه وقت هست آدم خوشحالی کسی را به خاطر خدا میخواد. مسرور کردن برادر مؤمنی است، تلاش در راه قضاء حوایج مؤمنی است به خاطر خوشنودی خدا، چون خدا گفته این کار انجام میده. اون حسابش جداست، عمرتو مفت ندادی، در مقابلش رضای خدا گرفتی که از همه جهان ارزشش بیشتره. اما صرفا به خاطر دلخواه دوستم، رفیقم دلش خوش بود با این کارا بکنم، کردم، یا خودم دلم میخواد یا زن و بچه‌م میخواستن، ولی خدا راضی نبود. صحیح است، عاقلانه است که این ثروت عمر را که هر لحظه ای اینقدر قیمت داره اینو مفت در مقابل دلخواه اینمون بدی. پس بخل به ورز بر عمرت، مفت از دست نده. یا ابادر هل ینتظر احد الا غنا مطغیا او فقرن منسیان او مرضن مفسدن او حرمن مفندن یا مقعدن او موتن مجهزان. دنباله همون سفارشاتی است که درباره غنیمت شمردن فرصت هست. یک قسمت لسانش این بود که فرصتها را غنیمت بشمار، عمرت را، جوانیت را، سلامتیت را، نیروت را. یک قسمت هم این بود که کار امروزت را به فردا مفکن. این هم دنبال همون مطالب هست. تعقیب همین ها، این بیاناتی هم که امشب خوندیم، باز تأکید همون مطالب گذشته است در روی. این هم یک بیان دیگری است. اگه آدم امروز این نیروی را که داره و فرصتی را که داره صرف انجام وظیفش نکنه، تنبلی کنه، اون کاری را که میبایست انجام بده نده، یا کاری را که نمیبایست انجام بده انجام بده، وقتی بهش بگن پاشو مثلا وظیفت را انجام بده، اون کاری را که ترک کرده انجام بده، یا خب بعدا وقت زیاده، فردا درست مونده مطالعه کن، خب حالا خود بخوابیم استراحت کنیم یه سن دیگه، امشب نشد فردا. و هم تو کارهای دیگری، این که تنبلی میکنی و کار را عقب میندازی یا به یه کار بی ارزشتری میپردازی یا خدای نکرده به گناهی میپردازی، انتظار چی میکشی؟ مثلا اگر پولدار هستی، انتظار این میکشی که گرفتاری هایی که در اثر پولداری برات فراهم شده با رفتن ثروتت اون گرفتاری هم بره و اون وقت مبتلا بشی به فقر و نداری و تهیدستی، انتظار چنین فقری رو میکشی؟ آیا واقعا فکر میکنی وقتی ثروتت از بین رفت و مثلا گرفتاری های کار و زندگی کم شد اون وقت حتما تا آدم خوبی میشی؟ کلیتی داری؟ یا برعکس اگر فقیر هستی میگی صبر میکنم تا پولدار بشم اون وقت به عبادت خدا میپردازم، حالا گرفتار زندگی هستیم نمیشه درس خوند، یه خود به سر و سامانی به وضع زندگیمون بدیم سال دیگه انشاءالله میپردازیم به درس خوندن. خیال میکنی وقتی پولدار شدی اون وقت کار درست میشی؟ توجه داشته باش که اون غنایی که انتظارش میکشی گاهی طغیان آور است، نه تنها به درد تو نمیخوره، کمک راهت نمیشه، بیشتر موجب طغیانت میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. طبیعت توانگری این است که آدم غافل میشه، حالت طغیان پیدا میکنه، غرور پیدا میکنه. اگه انتظار ثروت میکشی تا آدم خوبی بکشی بشی، توجه داشته باش ثروت همیشه آدم خوب نمی کنه. یه وقت هم میبینی این غنایی که در انتظارش هستی موجب طغیان تو بشه. یا حالا گرفتاری مالی داری، میگی حالا سرمون خلوت بشه، یه خود از این معاملات و گرفتاری ها و اینا راحت بشیم، اون وقت آخر پیری میشیم زندگی پاسایانه ای را پیشه میکنیم، ساده زندگی میکنیم، قناعت میکنیم، حالا این گرفتاری های مالی نمیذاری. خب چه بسا وقتی این گرفتاری های مالی تسویه شد و مبتلا به فقر شدی، اون فقر بیشتر تو را به گناه بکشاند و باعث این بشه که اهداف تو به کمالات تو فراموش کنی. اصلا اون چنان توجهت به نداری و تویی دستی جلب بشه و نداشتن این نعمت ها موجب ناراحتیت بشه که دیگه یاد امور معنوی و تکاملات روحیت نیفتی. هل ينتظر احد الا غنا مطغیا. اگه انتظار غنا میکشید گاهی غنا طغیان آور است، اگه انتظار فقر میکشی گاهی فقر نسیان آور است، او فقرن منسیان. اگه سالم هستی میگه آدم وقتی یه چیزیش باشه، یه سردردیش چیزی داشته باشه، اون وقت یاد خدا میفتی. در سلامتی آدم قدر نعمت خودش نمیدونه، گاهی دیده آدم وقتی که ناراحتی داره بیشتر به یاد خدا میفتی، توسلی، دعایی، چیزی. ولی اینم کلیت نداره، گاهی مرض پدر آدم رو در میاره، او مرضن مفسدن. جوانی میگی وقتی این غرور جوانی تمام شد و این شر و شورهای جوانی، اون وقت میپردازیم به عبادت. توجه داشته باش، گاهی پیر که میشه آدم ما دیگه زمینگیر میشه، نیروهاش از دست میره. درسته که این شورها و جهانتهای جوانی کم میشه، شهوتها یه مقدار کاهش پیدا میکنه، ولی از اون طرف توان انسان هم کم میشه. او هرمن مفندن یا مفندن یا نسخه دیگری مقعدن، پیری که انسان را زمینگیر میکنه. او موتن مجهزن، یا منتظر این است که فردا مرگ فرا برسه تو رو به قبلت کنن. انتظار چنین چیزا میگشی؟ یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این فرمایشاتشون خطرهایی که در آینده برای انسان پیش میاد اونا رو مجسم میکنه. تو اینقدر فکر نباش که کار امروز رو بنداز به فردا، شاید فردا به یکی از این چیزها مبتلا شدی، اون وقت گرفتاریت بیش از حال است. اگر منتظر هستی که فرصتی پیش بیاد تا کاری انجام بدی، توجه داشته باش آینده ممکنه آبستن این چیزا باشی. اگه ثروت باشه، ثروت طغیان‌آور. اگه فقر باشد، فقر دست و پاگیر. اگه سلامتی باشه، سلامتی سرمستی آور. اگه مرض باشه، مرض زمینگیر کننده. این است که کار امروز رو به فردا ننداز. منتظر فردا نشو. فردا معلوم نیست وضعیت چجور باشی. در بیانات قبلی می‌فرمود فردا معلوم نیست زنده یا مرده ای. در این بیان می‌فرماید فردا معلوم نیست امکاناتت برای کار بیشتر از حالا باشه، وضعیت بهتر از حالا باشه. تصویف نکن، هی نگو فردا می‌کنم ان شاءالله شرایط بهتری پیش بیاد، درس می‌خونم یا کار می‌کنم. همین حالا اون چه الان داری غنیمت بشمار. معلوم نیست وضعیت در آینده بهتر از حالا باشه. و به هر حال در هر برای هر کسی یکی خطر مرگ است. شاید فردا مردی. زنده باشی ممکن است عامل فتنه و انحراف برات پیش بیاد. تعبیری که در اینجا شده عبد دجال، مگه انتظار دجال میکشی؟ کلمه دجال معنی شریر و فتنه انگیز و ایناست. در روایات آخر از زمان به عنوان یه شخص خاصی که در آخر از زمان ظهور پیدا میکنه مطرح شده. بعضی احتمال دادن که این جنبه نوعی داره، شخص خاصی نیست. منظور هر فریبکار گول زننده است. مراتب داره، اشخاص مختلفی هستن. کسانی که در جامعه مطرح بشن و دیگران را گول بزنن، اینا از مصادیق دجاله. حالا چه شخص خاصی باشه و چه جنبه نوعی داشته باشه، یکی از خطرهایی که برای آینده انسان وجود داره اینه که کسانی در جامعه ظهور پیدا بکنن یا اون دجال خاص و موجب این بشن که انسان را گمراه کنن، طوری بشه اونچنان حق را با باطل قاطی کنن و به باطل لباس حق بپوشانن که آدم نتونه تشخیص بده حق و باطل. پس تا حق را میشناسی همون اندازه که میشناسی اینا غنیمت بشو، به لوازمش ملتزم شو، مبادا فردایی بیاید که این معرفت و این هدایت از دستت بره. فانه شر غائب ینتظر، بدترین غائبی که انتظارش کشیده میشه کسی است که بیاد انسان رو گمراه کنه. این بدترین بلاست. وسعب ساعه، یا منتظر قیامت هستی. و ساعت و ادها و امر، مصیبت قیامت بزرگتر و تلختر. پس چه انتظاری میشه؟ انتظار مرگ، انتظار قیامت، انتظاری کسی که بیاد تو رو گمراه کنه، انتظاری که نعمت‌ها در دستت بره، سلامتی، جوانی، پولت، چه انتظاری می‌کشی؟ حالا که صحیح نیست هیچ یک از این انتظارها، پس سلامتی و جوانی تو قدر بدان، دم را غنیمت بدان، همین لحظه‌ای که در اختیار توست این را صرف کاری کن که میبایست بکنی. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله.